أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تنبیه هشتم از تنبیهات ما یأخذ السلطان الجائر بود که ایشون فرمودن که در مورد اینکه زمینی که خراجی باید بوده باشه سه تا شرط مطرحه. بحثمون در شرط سوم بود، یعنی این که این زمین در حالت فتح محیات بوده باشد، موات نبوده باشد، زمین آبادی بوده، و الا این با فتح به ملک مسلمین در نمیاد. اگر موات بوده باشه این میشه از انفال، و انفال هم خب ملک امام علیه السلام بودن قبل الفتح، بعد الفتح هم میشن ملک امام، این تغییری درش ایجاد چی نمیشه. ملک کافر نبوده که به ملک مسلمین در بیاد و غنیمت برده بشه، ملک امام علیه السلام بوده، لذا اونها به ملک در نمیان. بعد بحث راجع به تحقق این شرط در زمین‌های مختلف بود. مرحوم عرشبت خدمت شما مصنف می‌فرمایند که مرحوم علامه هلی در کتاب‌های مختلفشون به تبع بعضی مثل مرحوم شیخ در مبسوط و خلافشون راجع به حد عرشبت خدمت شما زمین‌های خراجی عراق، یعنی زمین‌هایی که تمام شرایط خراجی بودن رو دارن، از جمله همین حال الفتح محیات بودن، زمین‌های عراق که در زمان فتح توسط مسلمین اینها چی بودن؟ حی بودن و زنده بودن و زمین‌های مماتی و بایری نبودن. راجع به اون یه فرمایش دارم و یه محدوده‌ای رو مشخص کردن که حالا بعد عبارت رو بخونیم و بعد قضاوت مرحوم مصنف رو ببینیم که چقدر میتونه این فرمایش بزرگان راجع به حد سواد عراق صحیح بوده باشه. بفرماید: و ذکر العلامتو فی کتبهی طبعا لبعض ما عن ظاهر المبسوط والخلاف. مرحوم علامه هلی در کتابهاشون به تبع بعض آنچه که از ظاهر مبسوط و خلاف نقل شده و حکایت شده میفرمایند ان حد سواد العراق، میفرمایند که حد سواد عراق یعنی اون سرزمین‌هایی از عراق که مفتوحت و انوطن بودند و عرض شد خدمت شما که آباد هم بودند، یعنی همه شرایط رو چی داشتن. حد سواد العراق یعنی حد سواد العراق لذیب یکون چی خراجیتن، یعنی محیاتن حال الفتح، اینجور میشه حد سواد العراق ما بین منقطع الجبال به حلوان، بین منقطع جبال، منقطع یعنی محل قطع شدن، یعنی آخر سلسله و رشته کوه، آخر رشته کوه ها در حلوان. حلوان اسم کجاست؟ حلوان طبق عرض خدمت شما اون چه که در روایت تاریخی آمده شهری است که طبق نقل های تاریخی در مشرق بغداد بوده و 5 منزل با بغداد از سمت شرق فاصله داشته، در مرز کوههای زاگرس هم قرار داشته، و اونجور که بسیاری از مطلعین از علم تاریخ میگن امروزه مشهور به همین سرپل ذهاب خودمونه، میگن حلوان که آمده و مرحوم علامه و مرحوم شیخ و اینها فرمودن و همون سرپل ذهاب خودمونه، که این در نهایت عرض خدمت شما که کوههای زاگرس هم قرار داره، البته اینم تایید میکنه مسئله رو. پس یه حدش اونجا بوده، یه حد دیگهش الا اطراف القادسیه المتصل به عذیب، تا مرزهای قادسیه که متصل به چی هستن؟ عذیب من ارض العرب. قادسیه که خب یک شهر معروفی است که الان هم وجود داره و مرز غربی در واقع حد سواد عراق میشه. عذیب اینجا عذیب خوندن، عذیب هم خوندن، بهتر به نظر عذیبه. به صیغه تسخیر اسم یه چشمه‌ای بوده برای بنی تمیم که در یک منزلی کوفه قرار داشته، میگه تا مرز بین خلاصه قادسیه و عذیب اونجا رو مثلا در نظر میگیرن. این ارزن، این به لحاظ عرض و وسعت ارضی عراق، به لحاظ عرض جو، اما به لحاظ طول شی که اون بلندی عراق از کجا تا کجا فهم و من تخوم الموسل الى ساحل البحر به بلاد عبادان طولن. از تخوم موسل، تخوم جمع تخمه به معنای حده، یعنی حدود موسل، مرزهای موسل تا ساحل دریا در بلاد عبادان که اونم شهر معروفی است. طولن به لحاظ طول، این چیزی است که هم در مبسوط اومده هم در خلاف اومده و هم مرحوم علامه به تبع این دو بزرگ، این بزرگوار یعنی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط خلافشون اینو در کتب خودشون ذکر کردن. منتها یه چیزی رو مرحوم علامه اضافه کرده راجع به حد، حد سواد عراق به این فرمایش مرحوم شیخ طوسی، و اون این که وزاد العلامه رحمه الله قوله، مرحوم علامه این فرمایش خودش رو هم اضافه کرده، من شرقی دجله، وقتی میگه که من تخوم الموسل الى ساحل البحر به بلاد عبادان طولن، در ادامه میگه من شرقی دجله، یعنی از چی؟ از اراضی شرقیه، عرض شود خدمت شما که رود دجله، این اراضی شرقیه ای که برای دجله متصور است، اون اراضی که در شرق دجله هستند. فعمل غربی، اما غربی ها چی؟ یعنی اراضی غربی رود دجله چی؟ الذی تلیه البصره، اون اراضی غربی که همجوار با بصره هستند، فرمود یعنی از دجله شروع میشن تا بصره، میگه اونا چی؟ فرمود فانما هو اسلامیون، اینها سرزمین های اسلامی هستند. یعنی چی سرزمین های اسلامی هستند؟ یعنی هر شبت در زمان اسلام اینا آباد شدن و از اراضی نیستن که در حال فتح آمر بوده باشن و آباد بوده باشن و لزام ملک جمعی مسلمین و اینها شده باشن، نه، اینا سرزمینه هستن که بعد از ورود اسلام اینا تازه آباد شدن، اینا سرزمین های بایری بودن، بعدا مسلمان ها اومدن اینا را احیایشون کردن، لذا اینا از انفالن، اصالتا ملک امامن، اگر طرف شیعه بوده باشه اون محیی، این ملک او هم خواهد گردید. فرمود فنما و اسلامیون مثل شت عثمان ابن عبدالعاص و ما والاها، مثل شت عثمان ابن عبدالعاص و اون چی که پشت سر اون شت آمده، اینا از شت عثمان به بعد، که کانت سباخن مماتن، که اینا سرزمین های سباخ، سنگلاخ و ممات بود، که فاحیاها عثمان، این جناب عثمان ابن عبدالعاص اومد اینا رو احیا کرد. خب اینا زمین خراجی نیستن طبیعتاً، چون اون زمان فتح اینا آباد چی؟ نبودن. این فرمایش چی؟ جناب مرحوم علامه در کتبشون راجب عرض عراق یا سواد عراق میفهمد و یظهر من هذا التقید، از این تقییدی که علامه زدن برخلاف بقیه بزرگان که گفتن عرض سواد عراق که مفتوحه و انوطن هستن، تقیید سرن به چی؟ بالغربی الذی تلیه البصره، گفتن به اون سرزمین غربی که تلی البصره، اونجا تقیید زدن. چرا؟ چون گفتن از اونجاها جزء زمین‌های مفتوحه و انوطن و جزء سواد عراق که خراجی بخواد بوده باشه نیست، پس تقیید زدن دیگه. یعنی میگن زمین‌های عراق همشون جزء سواد عراق و جزء اراضی مفتوحه و انوطن و محیات حال الفتح و خراجیه هستن، الا زمین‌های غربی دجله مثل زمین عبدالعاص که از شط عبدالعاص تا مرزهای بصره میره، اون زمین ها نه، اونا اسلامی هستن و پس تقیید زدن. میفهمند از این تقییدی که ایشون زدن چی فهمیده میشه؟ انما عدا ذالک کانت محیاتن، از این تقییدی که ایشون زدن که گفتن در این جای خاص در زمین های غربی دجله اینا حال الفتح محیات نبودن، معلوم میشه که اون بقیه که تا حالا گفتن همشون چی هستن؟ محیات بودن. کانت محیاتن، این عرصت خدمت شما مستثنا ما عدا ذالک، ما عدا ذالک یعنی اینکه معدل مستثنا در کلام جناب علامه، مستثنا چیست؟ غربی که تلیه البصره. غیر از این مستثنا موارد دیگه چیه؟ ما بین منقطع الجبال به حلوان الى اطراف القادسیه المتصل به عظیم به عزیب من ارز العرب ارزن و من تخوم الموسل الى ساحل البحر به بلاد عبادان طولن من شرقی دجله، تمام اینا چی بودن؟ زمین های چی بودن؟ عرشبت خدمت شما که محیات بودن حال الفت. کما یعید و کمایی که تأیید میکند همین چیزی که از این تقیید جناب آقای مرحوم علامه فهمیده میشود، کما یعید و ما تقدم من تقدیر الارض المذکور بعد المساعد ما ذکر من الجریب، اون چه گذشت از تقدیر سرزمینی که ذکر شد، یعنی کدوم سرزمین؟ ارض المذکور، این ارض عراق، بعد المساعد، بعد از مساحت کردنش به ما ذکر من الجریب، با آنچه که از جریب ذکر شد که گفتم ستت و سلاسین الف الف جریب بود، یا بعضی هم گفتن اسنین و سلاسین الف الف جریب بود، یعنی 36 یا 32 میلیون چی جریب. اونم تایید میکنه همین حرفو، چون اگه قرار باشه که هیچ کدوم اینا مفتوحات انوطن نباشند که طبیعتاً پس این همه سرزمینی که اینا اومدن معین کردن به عنوان سرزمین‌های خراجی عراق، این 36 میلیون یا این 32 میلیون خلاصه جریب زمین، اینا چی میشه تکلیف؟ پس اینا کجا عراق بودن؟ همش که خب پس مفتوحات انوطن یعنی به عنوان محیات نبوده، مگه ممات بوده پس یعنی خراجیه نبوده، پس اینا اکثرش خراجیه نباشه، پس این مقدار کجای عراق در میاد؟ اکثر عراق پس خراجیه نیست دیگه. پس این خودش تایید میکنه که این موارد همشون چه هستن؟ اندلفت محیات بودن و زمین خراجیه شدن. و ما قیل من ان البلاد المحدثه بالعراق، پس اون چه که گفته شده، این فما فای تفریعه، فای تفریع برای دلالت بر این میاد که اون چه بعد از من اومده مترتبه و متفرع بر اون چیزی که قبل از من اومده، یعنی اون چه که قبل اومده علت برای چی اینه. خب چه جوری این که میگه مثلا هر شب خدمت شما مطلب بعد از من متفرعه بر مطلب قبل از من هستش؟ با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم راجع به فای تعریف، اون موقع عرض میکنیم که حاصل فرمایشیشون اینجا این هستش که میفرمان این ادعا که شهرهای جدید عراق مثل بغداد، کوفه، حله، مشاهد مشرفه مثل نجف و کربلا و کاظمین و اینها در زمان فتح عراق آباد نبودن و لذا از اراضی خراجی به حساب نمیان، این صحیح نیست. چرا؟ چون همونجور که از تقیید مرحوم علامه که اراضی خراجی عراق رو به خصوص اراضی غربی عراق که در کنار بصره واقع شدن مقید کردن و فرمودن که این اراضی غربی اینا محیات حال الفتح نبودن و از این تقیید فهمیده میشد که یعنی بقیه زمینای عراق محیات حال الفتح بودند، از این روشن میشه که برخلاف این ادعایی که اومدن گفتن تمامی این شهرهای جدید اینا عرشبت محیات نبودن حال الفتح، نخیر باقی اراضی عراق از جمله همین شهرهای جدید اندلفت آباد بودن و لذا از اراضی خراجیه به حساب میان. این فرمایش هم که بعضی گفتن غلطه. این از کجا میفهمیم؟ از همون مطلبی که در عرشبت خدمت شما که بحث قبلی گفته شد که چی بود؟ تقیید مرحوم علامه بود. مرحوم علامه فرمود آقا این زمینه ها همشون محیات حال الفتح بودن غیر از در زمینهای غربی دجله تا بصره، اون تیکه فقط محیات حال الفتح نبوده. خب این یعنی چی؟ یعنی همه سرزمین ها، چه اون شهرهایی که اطلاق هم داره، چه اون شهرهایی که اون زمان وجود داشتن، چه اون شهرهایی که وجود نداشتن و بعدن حادث شدن و به وجود آمدن، ممکنه شهر نبوده اما آباد بوده. یعنی بالاخره اونجاها هر شهرات خدمت کوفه مثلا شاید باقستان بوده، حالا شهری حالت شهری نداشته. اما اینکه شما بیاد بگید یا آقا چون اینا جدید حاصل شدن پس معلوم اصلا اون موقع بایر بودن، بله شهر نبوده اما نبوده شهر دلالت بر بایر بودن و ممات بودن زمین نمیکنه. خیلی جا هست شهر نیست اما کشاورزی هست، باغداری هست و آبادی هست. لذا این حرف این که این آقایون میزنن با اون فرمایشی که از جناب هر سبت خدمت شما که از تقیید مرحوم علامه برمی اومد، اینا با هم منافات داره و صحیح نخواهد بود. بعد میفرماید که فما قیل من ان البلاد المحدثه، حالا عبارت رو بخونیم، میگن بنابراین اونچه که گفته شده از این که بلادی که محدث هستن بالعراق در عراق حادث شدن جدیدن به وجود اومدن، یعنی اون موقع اندل فت اینا وجود نداشتن، مثل بغداد و کوفه و حله، مثل بغداد و کوفه و حله و مشاهد مشرفه و نجف و کربلا و نمیدونم کاظمین و سامراء و اینها، اسلامیتون بناها المسلمون ولم تفتح انوطن، اینا مشاهد اینها عرض خدمت شما شهرهای اسلامی هستند که بناها المسلمون، یعنی اینا در زمان فتح توسط مسلمین اینها نبودن و طبیعتاً میخواد بگه که اینها بایر بودن و اینا بعداً به واسطه مسلمین به وجود اومدن. ولم تفتح انوطن، انوطن فتح نشدن، اینها عرض خدمت شما اینجوری نیست که در حالی که محیات بودند و حی بودند و ممات نبودند مفتوحات انوطن باشند. بله مفتوحات انوطن بودند منتها به این صورت که محیات نبوده، یک ضمیر ممات و بایری رو مادن فتح انوطن کردن که این تأثیری در خراجیه بودنشون نخواهد گذاشت. ولم تثبت ان ارضها تملک المسلمون بالاسلام، ولی ثابت نشده که سرزمین های این شهرها رو مسلمین با استغنام و با غنیمت بردن اینا رو مالک شده باشن، چون اینا حی نبودن. ولتی فتحت انوطن و اخذت من الکفار قهرن، از اون ورم اومدن گفتن خب اون مقداری از سرزمین هایی که انوطن در حال محیات بودن اونها و حی بودن اونها و ممات نبودنشون فتح شدن، و از کفار به زور و قهر ستانده شدن، قد انهدمن، اونا که خب نابود شدن. یک ارسلت خدمت شما بناهایی بوده که ارسلت خدمت بلادی بوده که اونا آباد بودن، خب این شهرها نابود شدن، منهدم شدن که لا، و طبیعتا اونها هم چون که منهدم شدن، حکم مفتوع انوطن که خراجیه باشن و ملک مسلمین باشن دیگه برشون بار نمیشه. ایشون میگه این حرف حرف غلطی، از همون مطلب قبلی هم تقریبا دانسته میشه. چرا؟ میگه لا یخلو عن نظر، لان المفتوح عن وطن، به خاطر اینکه اون سرزمین هایی که مفتوح عن وطن بودن در حالی که محیات بودند عند الفتح، این موجب خراجیه شدن میشود، لا یختص بالابنیه حتی یقال انها انهدمت، این اختصاصی که به ابنیه نداره. وقتی ما میگیم مفتوحت عن وطن، منظور ساختمان های اون سرزمین ها نیست که، منظور خود زمینه. ساختمون هم یه جزی از آبادانی اون زمین هستن البته، اما خصوص ساختمون که گفته نمیشه که شما بیاید بگید آقا یه سری شهرها ساختمانشون اون موقع نبوده، بعدن محدث شدن و به وجود اومدن مثل کوفه و حله و فلان اینا، پس اینا حال الفت محیات نبودن. و یک سری شهرها هم هستن که محیات بودن منتها بعدن اینا از بین رفتن، که بعد بگیم پس دیگه اینا معلوم میشه که حال الفت محیات نبودن. این چه حرفی شما میزنید؟ اصلا به ساختمان نیست که. لا یختص بالابنیه مفتوحه انوطن، که اختصاص به ابنیه ندارد، حتی یقال انها انهدمت، تا گفته شود که این ابنیه منهدم شدن و از بین رفتن و دیگه هم خب پس حکم مفتوحه انوطن برشون بار نمیشه. فاذا کانت البلاد المذکوره و ما يتعلق بها من قراها غیر مفتوحه انوطن، اگه اینجور باشه که این آقایون میگن، اگه اینجور باشد که قیل که گفته شده که این شهرهای محدثه بلاد المذکوره، شهرهای محدثه بالعراق مثل بغداد و کوفه و حله و مشاهد و مشرفه و ما یتعلق با همین قراها و روسا و قریه هایی که اطراف اینا بودن و بهشون تعلق داشتن، اینا هیچ کدوم غیر مفتوحتن انوطن، اینا عرشبت خدمت شما هیچ کدوم مفتوحت و انوطن در حالی که محیات حال الفت باشن نبودن، اون موقع هیچ حی نبودن و لذا خراجیه نشدن. فعینه ارزال الاغ مفتوحت انوطن، پس اون سرزمین عراقی که تو نقلهای تاریخی گفته شده که این مفتوحت و انوطن بوده و تقدیر شده، اندازه گذاری شده به ستت و سلاسین الف جریب، به خلاصه 36 میلیون جریب، پس اون بقیهش کجاست؟ خواه شما اینجوری که دارید میگید که کل عراق استثنا کردید که چیزی تش نمیمونه که، پس این حرف معلومه حرف غلطی است. و ایزن من البعید عادتا، همچنین عادتا بعید است، ان یکون بلد المدائن علا طرف العراق به حیث یکون الخارج منها مما یلی و هی البلاد المذکوره مباتا غیر معمولا، یا علاوه بر اینکه بعید است عادتا که شهر مدائن که در عرصبت طرف عراق هستش، یعنی در مرز عراق هستش، ان یکون بلد المدائن، ببخشید علا طرف العراق، بگیم شهر مدائن مرز عراق قرار داده شده باشد، یعنی اون عراقی که عرض شد خدمت شما که مفتوحت و انوطن بوده و حال الفت هم آباد بوده و لذا سرزمین خراجی قرار داده، نه کل عراق رو بگیم، بگیم مرز اون عراقی که زمین خراجی هست، مرز سرزمین های خراجی عراق شهر مدائن است، به گونه ای که یکون الخارج منها، بگیم هر اون چه که خارج از بلد مدائن هست، ممایلی از اونایی که بعد از شهر مدائن میاد، و هی البلاد المذکوره که این شهرهایی که خارج از مدائن هستن و هم مرز با مدائنن، میشه همین سرزمین هایی که ذکر شد که چی بودن؟ عرض شود خدمت شما که عبارت بودند از بغداد و نمیدونم کوفه و بلاد مشاهد مشرفه و حله و امثال ذالک، شهرهای محدثه، بعد همه اینا موات و غیر معمور بوده باشن وقت الفت عند الفت، والله العالم لله الحمد، ما که نمیدونیم، خیلی بعیده، حالا خدا میداند و حمد و سپاس از آن خداست، اولا و آخرا، در اول و آخر و ظاهر و باطن، و به این استعین و از او کمک میجوییم. این تمام بحث در عرشبت مکاسب محرمه دیگه، تا اینجای کار کل کتاب مباحث مربوط به مکاسب محرمه قطع شد و تمام شد. ایشون در پنج باب مختلف و در یک خاتمه مباحث مربوط به مکاسب محرمه رو مطرح کردن که مکاسب محرمه چند نوع مختلف داره، انواع خمسه داره که هر کدوم جداگانه مطرح شد. یه خاتمه هم ذکر کردن برای اون مکاسب محرمه، مثل همین بحث جایزه سلطان و ما یأخذ السلطان ارشد خدمت شما مستحل و امثال ذلک، که اینا تحت هیچ کدوم از اون عناوین پنجگانه مذکور برای مکاسب محرمه نمی گنجن. و اینا رو به عنوان خاطره مطرح کردم و تمام شد. انشاءالله از جلسه بعد وارد کتاب بی میشیم که اونم کتاب بسیار مفید و دقیق است و تأثیرگذار. الحمدلله رب العالمین.